اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما خوبان، یاران صمیمی صبحگاه رادیو تاجیکی. روز دوشنبه 3 آذر سال 1399 هجری شمسی که برابر با 7 ربیع ثانی سال 1442 هجری قمری و 23 نوامبر سال 2020 میلادی در خدمت شما بزرگواران هستیم. از همراهیتان سپاسگزار هستیم. گفتارهای رادیو تاجیکی را تقدیم حضورتون میکنیم. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان میسپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید قبول باشد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ شديدا وشوبا. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم. که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به صبحگاه رادیو تاجیکی خوش آمدید. صبحتون بخیر باشد انشاءالله. یک روز خوب و پر از انرژی را برای تک تک شما عزیزان از خداوند مهربان خواهانیم. برنامه امروز تا لحظات دیگر تقویم تاریخ است، پس از آن حکایت آیه ها. بعد از برنامه حکایت آیه ها شما شنونده تکرار آسیای مرکزی در هفته که گذشت خواهید بود. پایان بخش برنامه ها هم بخش سیاسی است. اینک دعوت می کنم تقویم تاریخ امروز را شنونده باشید.
نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز دوشنبه سوم آذر سال 1399 هجری خورشیدی مطابق با هفتم ربیع الثانی سال 1442 هجری قمری و برابر با 23 نایبر سال 2020 میلادی است. صد و چارده سال پیش در روز سوم آذر سال 1285 هجری خورشیدی، انتشار روزنامه مجلس در 8 صفحه با چاپ سربی در ایران آغاز شد. این روزنامه علاوه بر درج اخبار داخلی و خارجی، کلیه مذاکرات مجلس شورای ملی ایران را منعکس می کرد. سردبیری این روزنامه را ادیب الممالک فراخانی از نویسندگان مشهور آن زمان به عهده داشت. چهل و چهار سال پیش در روز 23 نایبر سال 1976 میلادی، آندره مالرو، نویسنده و هنرشناس معروف فرانسوی، درگذشت. وی در سال 1901 میلادی در پاریس متولد شد. مالرو در جوانی به هندوچین که تحت استعمار فرانسه بود رفت و به مبارزه با سلطه این کشور بر کشورهای شرق آسیا پرداخت. این نویسنده فرانسوی در بازگشت از این سفر کتاب معروف سرنوشت بشر را نوشت. مالرو در جریان جنگ داخلی اسپانیا به دفاع از جمهوری خواهان برخاست و در جنگ جهانی دوم نیز دو مرتبه توسط نازی‌ها اسیر شد که از زندان فرار کرد. وی در رمان فریادهای سکوت هنر را شورش و طغیان علیه مرگ و نابودی تلقی می کند و سرگذشت هنر را سرگذشت انسان می داند. از دیگر کتاب‌های مالرو می توان به وسوسه غرب، امید بشر و فاتحان اشاره کرد. سی و شش سال پیش در روز 3 آذر سال 1363 هجری خورشیدی، محمود کریمی استاد آواز ایرانی درگذشت. او از کودکی نواختن ویولون را نزد پدرش فرا گرفت و سپس به تکمیل معلوماتش در این زمینه پرداخت. از استاد کریمی دو ردیف آواز باقی مانده است که یکی از آنها نتیجه 40 سال تلاش اوست. وی قصد داشت آواز نی را همراه با ساز نوازندگان ردیف شناس ضبط کند، اما مرگ ناگهانی او مانع از رسیدن این اثر بزرگ به هنر دوستان شد. هفده سال پیش در روز 7 ربیع الثانی سال 1425 هجری قمری، آیت الله سید ابوالحسن مولانا از عالمان بزرگ آذربایجان در غرب ایران درگذشت. سید ابوالحسن بعد از پایان دروس ابتدایی به علوم دینی روی آورد و مراحل مقدماتی را نزد استادان مسلم آن فرا گرفت. سپس برای تکمیل تحصیلات در 19 سالگی رهسپار شهر قم گردید. او طی 14 سال تلاش و کوشش کم نظیر مدارج علمی حوزوی را طی کرد. آیت الله مولانا حاصل 80 سال عمر سراسر مطالعه، تفکر، تعلیم و تعلم را در قالب کتاب‌های ارزشمندی در حوزه دین و معارف الهی به جامعه عرضه نموده است که تنوع موضوعات آنها ژرف‌نگری، تیزبینی، جامعیت و زمانشناسی آن محقق خستگی ناپذیر را می‌رساند. و 15 سال پیش در روز 7 ربیع الثانی سال 1427 هجری قمری، نعمت الله صالحی نجف آبادی، فقیه و تاریخ پژوه، درگذشت. وی از شاگردان حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه و علامه طباطبایی بود. صالحی نجف آبادی از اساتید و نویسندگان حوزه علمیه قم و از طرفداران نهضت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بود. او پس از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزه علمیه قم ماند و به فعالیت‌های علمی خیش ادامه داد. شهید جاوید و ولایت فقیه حکومت صالحان از مشهورترین تألیفات وی می باشد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز دوشنبه 3 آذر سال 1399 هجری خورشیدی برابر با 23 نوامبر سال 2020 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
دوستان عزیز شنونده، صبحتون بخیر باشد. دعوت میکنم در این ساعت حکایت آیه ها را شنونده باشید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، با یکی دیگر از مجموع برنامه های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. بنده آتمزاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. دوستان ارجمند، در این برنامه شأن نزول آیات 26 و 27 سوره شریف آل عمران، سوره شریفه آل عمران می‌پردازیم که مربوط به جنگ احزاب است. در این آیات آمده است: بگو بار خدایا، تویی که فرمان روایی، هر آن کس را که خواهی فرمان روایی بخشی و از هر که می‌خواهی فرمان روایی را باز ستاری و هر که را خواهی عزت بخشی و هر که را که خواهی خوار گردانی. همه خوبی‌ها به دست توست و تو بر هر چیز توانایی. شب را به روز در می آوری و روز را به شب در می آوری و زنده را از مرده بیرون می آوری و مرده را از زنده خارج می سازی و هر که را خواهی بی حساب روزی می دهی. وفای به عهد و پیمان یکی از ارزش‌های روزگار جاهلیت عرب بود و نقض آن ننگی برای جامعه آن روز به شمار می‌رفت. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با بهره‌گیری از همین ارزش، پس از پیمان برادری میان مهاجران و انصار، پیماننامه عمومی میان مسلمانان و غیر مسلمانان ساکن مدینه جاری نمود تا همدلی و دوستی در جامعه مدنی جایگزین تعصب‌های قبیله‌ای گردد. اما قبایل یهودی به همان سرعت که با مسلمانان عهد و پیمان بستند، به همان سرعت نیز پیمان خود را نقض کردند. اولین گروه پیمان شکن یهودیان بنی قینقاع بودند. آنان که در بیرون شهر مدینه به زرگری و آهنگری اشتغال داشتند، در پی پیمان شکنی و حد گرمت به یک زن مسلمان و ریختن خون مسلمانی دیگر به شام تبعید شدند. گروه دوم یهودیان بنی نظیر بودند که توطئه قتل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را چیدند. پیامبر به امر خداوند از این توطئه آگاه شد و دستور اخراج آنان را از مدینه صادر کردند. بنی نظیر منطقه خیبر را که در 165 کیلومتری مدینه قرار داشت برگزیدند تا به مدینه نزدیک باشند و بتوانند قبیله های عربی و در رأس آنها قریش را برای تهاجم به مدینه و پیکار با رسول خدا صلی الله علیه و آله و وسلم تحریک کنند. مدتی هم نگذشت که آنان برای عملی کردن نقشه خود با یهودیان بنی قریظه که هنوز در مدینه ساکن بودند مخفیانه هم پیمان شدند. سپس به مکه نزد سران قبیله قریش رفتند و آنان را به جنگ علیه مسلمانان تشویق کرده و با آنها اطمینان دادند که در جنگ با مسلمانان از هر جهت قریشیان را یاری خواهند کرد. قریش مصمم بود نهال خداپرستی و توحید را از ریشه درآورد. لذا از پیشنهاد یهودیان استقبال کرده و با آنان هم قسم و هم پیمان شدند که در جنگ علیه محمد صلی الله علیه و آله و سلم همکاری کنند. مردان قریش که در اثر مبارزات طولانی با مسلمانان تا حدودی خسته به نظر می رسیدند از طرفی تدریجا عقایدشان نسبت به مراسم دینی قریش و آیین بت پرستی سوس شده و به حال تردید در آمده بودند. از همین رو در هنگام صحبت با یهودیان برای مقابله با اسلام مسئله ذهنی خود را مطرح کرده و پرسیدند: شما که اهل کتاب و علم قدیم هستید، نظرتان نسبت به عقاید ما چیست؟ آیین ما را در مقایسه با دین محمد چگونه می‌بینید؟ یهودیان علی‌رغم اینکه در تورات پیشبینی آمدن پیامبر خاتم را دیده بودند، از روی عناد و دشمنی که با پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم داشتند، حق را نادیده گرفته و گفتند: شما بهتر از محمد هستید و بهترین راه را شما انتخاب نمودید. مطمئن باشید که شما بر حق هستید و آیین شما از دین او بهتر است. قرآن کریم در آیه 51 سوره شریفه نساء در مذمت یهودیان که از یک حقیقت مسلم و قطعی دست برداشته و از کفار دفاع کردن چنین می‌فرماید: آیا کسانی را که بهره‌ای از کتاب خدا با آنان داده شده ندیده ای که به بت و طاغوت ایمان می‌آورند و درباره کافران مشرک می‌گویند که راه آنان به ثواب نزدیکتر از طریق اهل ایمان است؟ قریش که با این سخنان هم به آیین باطل خود دلگرم و هم از همکاری یهود مطمئن شد، برای جنگ با مسلمانان اعلام آمادگی کرد. چند روز به تهیه مقدمات گذشت تا سپاهی عظیم به فرماندهی ابو سفیان از مکه به راه افتاد. در بین راه گروهی از قبیله‌های مختلف عرب با آنها پیوستند. بدین ترتیب 10,000 جنگجو با 300 اسب و 1,500 شتر مانندی سیلی خروشان به سوی مدینه سرازیر شد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از دریافت خبر حرکت سپاه بزرگ مکه به سوی مدینه، یاران خود را فراخواند و با آنان به مشورت و تبادل نظر پرداخت. سلمان فارسی پیشنهاد کندن خندق را کرد و گفت: ای رسول خدا، هرگاه که لشکر عظیمی به شهرهای ایران حمله می نمود و مردم قدرت مقابله نداشتند، در اطراف شهر خود خندقی حفر کرده و راه حمله را بر دشمن می بستند. اکنون نیز به نظرم می رسد که دستور دهید برای آن قسمت از شهر مدینه که راه نفوذ دشمن است خندقی حفر کنند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این نظریه را پسندید. بقیه افراد نیز با توجه به تجربه شکست در جنگ احد و دلیل مخالفتشان با رأی پیامبر، پیشنهاد سلمان را برای ماندن در شهر و حفر خندق پذیرفتند و قرار شد قسمت زیادی از شمال و به خصوص شمال غربی مدینه را به صورت هلالی بکنند. خندق حفره عریض و عمیقی است که گرداگرد شهرها کنده می شود. پیامبر کار کندن خندق را بین مردم تقسیم کرد و برای هر چند نفر مقداری زمین تعیین کرد و خود ایشان نیز مشغول حفر خندق شدند. مسلمانان که می دیدند رسول و حبیب خدا و آن همه گرفتاری و مشکلات و با شکم خالی و گرسنه چگونه کلنگ میزند و سنگ و خاک به دوش میکشد، سرعت عمل بیشتری را برای کندن پیدا میکردند. دوستان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. گروه چند نفری سلمان فارسی مشغول کندن قسمتی از خندق بودند که به سنگی محکم برخورد کردند. هرچه با آن میکوبیدند سنگ تکان نمیخورد، اما کلنگ ها میشکست. یکی دو نفر از افراد گروه رو به سلمان کرد و گفتند پیش رسول خدا برو و ماجرای این سنگ را با آن حضرت بگو تا اگر اجازه میدهد از پشت سنگ حفر نموده و راه خندق را کش کنیم، وگرنه دستور دیگری به ما بدهد و ما نمی خواهیم بدون اجازه پیامبر راه را کش کنیم. سلمان هم خود را با آن حضرت رساند و عرض کرد ای رسول خدا، سنگ سپید سختی در مسیر ما قرار دارد که نمی توانیم آن را برداریم. هر کلنگی که می زنیم می شکند. شما هم دستوری که صلاح می دانید صادر فرمایید، چون ما دوست نداریم از مقداری که برای کندن ما معین کرده ای درگذریم. پیامبر از جا برخاست و به سوی مکانی که سلمان می گفت حرکت کرد. هم گروهی های سلمان منتظر ایستاده بودند. پیامبر به محض این که رسید کلنگی برداشت و وارد خندق شد و ضربه ای با آن سنگ زد. قسمتی از سنگ شکسته شد و برقی خیره کننده ای از آن جست. پیامبر با صدای بلند گفت الله اکبر. مسلمانان حاضر در صحنه نیز به دنبال تکبیر پیامبر بانگ الله اکبر برداشتند. پیامبر دوباره به کلنگ ضربه‌ای به سنگ زد و قسمت دیگری از سنگ را شکست. این بار نیز برقی از آن بدرخشید. صدای تکبیر فضا را پر کرد. برای سومین بار ضربه کلنگ بر باقی مانده سنگ فرود آمد و جرقه پر نور اطراف را روشن کرد. سنگ در هم شکست و فریاد تکبیر در همه جا پیچید. سلمان در حالی که دست پیامبر را گرفته بود و ایشان را در بالا آمدن از خندق کمک می کرد، عرض کرد پدر و مادرم فدای شما ای رسول خدا، من هم اکنون چیزی دیدم که مثل آن را هرگز ندیده بودم. پیامبر رو به جمعیت فرمود آن چیزی را که سلمان می گوید شما هم دیدید؟ گفتند آری ای رسول الله. حضرت فرمود در ضربه اول بر اثر اصابت کلنگ بر سنگ برقی جهید که قصرهای هیره و مداین کسرا را دیدم. جبرئیل مرا آگاه ساخت که امت من بر آنها دست می‌یابند. ضربه دوم را که زدم در نور برق آن قصرهای رومیان را دیدم که آنجا نیز در اختیار امتم قرار می‌گیرد. ضربه سوم را زدم برقی جهید کاخهای صنعا در یمن را در آن نور دیدم. جبرئیل پیروزی مسلمانان در یمن را بشارت داد. پس ای مسلمانان شما را مژده باد. مؤمنان همگی از شنیدن پیشگویی های پیامبر شادمان شدند. آنان در حالی که از خوشحالی در پوست خود نمی گنجیدند خدا را شکر می کردند. اما منافقینی هم بودند که با چهره های عبوس را در هم کشیده با لحنی تمسخرآمیز گفتند چه آرزوی باطل و چه وعده های پوچی. شما از حفر یک خندق عاجزید و توان جنگ با سپاهیان قریش را ندارید. آن وقت در تصور فتح کشورهای بزرگی چون ایران و روم هستید. در این هنگام آیات 26 و 27 سوره شریفه آل عمران نازل شد و با آنان چنین پاسخ داد: بار خدایا، تویی که فرمان روایی، هر آن کس را که خواهی فرمان روایی بخشی و از هر که خواهی فرمان روایی را باز ستانی و هر که را که خواهی عزت بخشی و هر که را خواهی خار گردانی. همه خوبی ها به دست توست و تو بر هر چیز توانایی. شب را به روز در می آوری و روز را به شب در می آوری و زنده را از مرده بیرون می آوری و مرده را از زنده خارج می سازی و هر که را خواهی بی حساب روزی می دهی. خب همراهان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه های حکایات آیه ها رسیدیم. از این که با ما همراه بودید از شما بسیار سپاسگزاریم و همه شما را با خداوند بزرگ و منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
یاران صمیمی، یک روز خوب و یک روز پر از انرژی را برایتان آرزو می کنم. تکرار آسیای مرکزی در این ساعت تقدیم حضورتون می گردد.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
همراهان صمیمی سپاسگزار هستیم که با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت با ما همراه هستید. یک بار دیگر سلام و شب بخیر عرض می کنم خدمت آن دست عزیزانی که همینک به برنامه های شامگاه رادیو تاجیکی در جمع ما پیوستند. دعوت می کنم از شما عزیزان که با برنامه این هفته آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت همراه ما باشید. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما بزرگواران. بازتاب‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به توافق‌نامه صلح میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر مالکیت منطقه قره‌باغ با میانجیگری روسیه بسیار گسترده بود. این توافق‌نامه صلح که در 10 بند تنظیم شده و به امضای رئیس جمهوری آذربایجان، نخست وزیر ارمنستان و رئیس جمهوری روسیه رسیده است، با واکنش‌های منفی برخی دولت‌های غربی مواجه شده است، زیرا نتیجه این توافق‌نامه می‌تواند آینده حضور سلطه‌گرانه دولت‌های غربی را از منطقه کوتاه کند، در حالی که مردم مسلمان جمهوری آذربایجان همچنان شاد و از امضای توافق‌نامه صلح راضی به نظر می‌رسند. مردم ارمنستان با برگزاری اعتراض‌های خیابانی همچنان به سیاست‌های دولت نیکول پاشینیان، نخست وزیر تامل اختیار کشورشان، ابراز نارضایتی می‌کنند. هدف معترضین تلاش برای برکناری نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان است. این در حالی است که نخست وزیر ارمنستان تاکنون حاضر به کنارگیری از قدرت نشده است. در واقع جدا از نارضایتی‌های برخی از مردم ارمنستان، دولت‌های غربی بی ویژه آمریکا نیز به منظور ترغیب مردم به برگزاری اعتراض‌های خیابانی بیکار ننشستند. تحولات داخلی اخیر در ارمنستان نشان می‌دهد مردمی که در سال 2018 میلادی با برگزاری تظاهرات و اعتصابات سراسری در دو هفته دولت سرکسیان را از مقامش عزل کردند، اکنون در صدد برکناری کسی هستند که 2 سال پیش به قدرت رساندند. تحولات داخلی ارمنستان همچنین این واقعیت را به نیکول پاشینیان یادآوری می‌کند که قرار گرفتن در مقام و مسند بالای سیاسی و کسب قدرت ممکن است با آسانی به دست بیاید، اما حفظ آن به سختی امکان پذیر است. در حقیقت قرار گرفتن در جایگاه بالای پست‌های سیاسی نظیر نخست وزیری ارمنستان نیاز به تجربه زیادی دارد. مردم ارمنستان روز پنجشنبه 19 نوامبر برای 4مین بار در هفته گذشته ضمن تجمع در خیابان‌های ایروان علیه نخست وزیر نیکول پاشینیان تظاهرات کردند. شهروندان ارمنستان در اعتراض به توافقنامه دائمی صلح میان نیکول پاشینیان و الهام علیوف و ولادیمیر پوتین بر سر مالکیت منطقه قره‌باغ تظاهرات کردند. معترضان به هشدارهای نظامیان ارمنستان توجهی نکردند و به تظاهرات خود ادامه دادند. گروهی از حامیان نیکول پاشینیان نیز در میدان جمهوری شهر ایروان تجمع کردند. نخست وزیر ارمنستان با حضور در محل تجمع معترضین از مردم این کشور خواست به تجمعشان پایان بدهند و منطقه را ترک کنند. بله دوستان، در چند روز اخیر نخست وزیر ارمنستان در اقدام جدید نقشه‌ای را با هدف غلبه بر پیامدهای شکست در جنگ اخیر با جمهوری آذربایجان ارائه کرد. در این طرح تضمین‌های اجتماعی برای خانواده‌های نظامیان کشته شده در جنگ، بازگرداندن زندانیان جنگی به کشور و بازسازی ساختمان‌ها و زیرساخت‌های آسیب دیده ارائه شده است. به رغم این اقدامات، مردم معترض به سیاست‌های دولت ایروان همچنان در فضای آشفته داخلی در ارمنستان به اعتراض‌های خود ادامه می‌دهند. در نخستین روز اعتراض‌های مردمی، معترضین ساختمان‌های مجلس ملی و نخست وزیری ارمنستان را اشغال و خسارت‌های به این مکان‌ها وارد کردند. به رغم وضعیت آشفته در ارمنستان، تنش‌های داخلی در این کشور همچنان ادامه دارد و نیکول پاشینیان و تیمش اعلام کرده‌اند از کار کنارگیری نخواهند کرد. در این حال دولت پاشینیان خواستار توقف اعتراض‌های مردم در کشور شده است. نیکول پاشینیان نخست وزیری که 4مین دهه از عمر خود را سپری می کند و به رغم فعالیت‌های روزنامه‌نگاری و عضویت در مجلس ملی ارمنستان گفته می شود همچنان کم تجربه است و نیاز به مشاوران بسیار قوی برای قرار گرفتن در پست نخست وزیری دارد. دوستان، شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت. با وجود آنکه روبرت کوچاریان رئیس جمهوری اسبق و محبوس ارمنستان از زندان وعده پاییز داغ سیاسی در کشور را به حامیانش داده بود، تردیدی نیست که در زمینه اعتراض‌های مردمی در این کشور حوزه قفقاز جنوبی، دولت‌های بیگانه بی‌ویژه آمریکا و برخی از دولت‌های اروپایی نقش اساسی ایفا می‌کنند. پیش از این آمریکا و فرانسه به عنوان رؤسای مشترک گروه میانجیگیری مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا اعلام کرده اند به دلیل اینکه روسیه به تنهایی به امضای توافقنامه صلح اقدام کرده است، آنها مخالف این توافقنامه هستند. آمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در نخستین واکنش به امضای توافقنامه صلح تاکید کرد باید توافقنامه دیگری با حضور سران آمریکا، فرانسه و روسیه به عنوان رؤسای مشترک گروه مینسک به امضا برسد و منافع ارمنستان در آن لحاظ شود. در غیر این صورت دو کشور با این توافقنامه صلح مخالفت خواهند کرد. در این ارتباط سرگی ناریشکین مدیر سرویس اطلاعات خارجی روسیه برخی از دولت‌های غربی را متهم کرده است که با هدف دور کردن روسیه از منطقه ماورای قفقاز تلاش می‌کنند درگیری‌های مسلحانه در قره‌باغ بار دیگر از سر گرفته شود. این مقام بلندپایه روس و کارشناس امور امنیتی روسیه با انتشار بیانیه یادآور شد. طبق اطلاعاتی که ما در اختیار داریم، برخی از کشورهای غربی از طریق کانال‌های موجود نیروهای ملی‌گرایی تند در ارمنستان و جمهوری آذربایجان را تحریک می‌کنند تا توافق آتش‌بس را بی‌اعتبار قلمداد کرده و نقض کنند. این دست از دولت‌های غربی تلاش می‌کنند تا آرامنه را متقاعد کنند که صلح در قره‌باغ به منزله شکست ایروان است و نظریه نیاز به جنگ تا پیروزی نهایی را در میان آنها گسترش دهند. برعکس به آذری زبان‌های شمال ارس گفته می‌شود کرملین پیروزی را از آنها دزدیده است، در حالی که ارتش جمهوری آذربایجان یک قدم با گرفتن شهر خانکندی مرکز جمهوری خودخوانده قره‌باغ فاصله داشت. به گفته ناریشکین، کشورهای پیشرو در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در تلاش هستند تا ناراحتی خود از توافق حاصل شده با مشارکت فعال روسیه میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در خصوص آتش بس در قره‌باغ کوهستانی را پنهان کنند. با وجود آنکه بعید به نظر می‌رسد آمریکا و اتحادیه اروپا بتواند مانع اجرای توافقنامه صلح قره‌باغ شوند، اما این حقیقت را نباید نادیده گرفت که امضای توافقنامه صلح با میانجیگری روسیه ابهام‌های زیادی دارد. در واقع این توافقنامه صلح نمی‌تواند به صورت دائمی صلح را برای ملت‌های منطقه به ارمغان بیاورد. نخستین نکته در این زمینه فقدان نامی از قره‌باغ در متن توافقنامه 10 ماده‌ای صلح است، در حالی که جنگ طولانی مدت جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر مالکیت منطقه قره‌باغ آغاز و تداوم داشته است. این ابهام در آینده می تواند مشکلات دو کشور همسایه را بیش از پیش تشدید کند. در این زمینه کارشناسان محافل مستقل منطقه معتقدند که مفاد این اسناد با عجله نوشته شده است و بدیهی است که می تواند در آینده مشکلات جدیدی برای طرفین مناقشه قره‌باغ ایجاد کند. روسیه با امضای این توافقنامه در عمل آمریکا و اتحادیه اروپا را از معادلات قفقاز جنوبی حذف کرده است. به همین دلیل آمریکا و فرانسه به امضای این سند اعتراض کردند و خواستار امضای سند دیگری با حضور رؤسای روسی، آمریکایی و فرانسوی گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا شدند. در ارمنستان نیز مردم به دنبال برکناری دولت نیکول پاشینیان هستند، دولتی که در سال 2018 میلادی توانست با حمایت‌های چشمگیر مردم این کشور حوزه قفقاز جنوبی قدرت را در ارمنستان به دست بگیرد. سرگئی ناریشکین در این ارتباط گفته است آمریکا و متحدانش در اتحادیه اروپا از اینکه جنگ قره‌باغ با وساطت روسیه متوقف شده از رضایت ندارند، چرا که چنین وضعیتی نتیجه سالها فعالیت آنها برای بیرون راندن روسیه از ماورای قفقاز را برباد داده است. مقام امنیتی روسیه در این حال هشدار داد نه واشنگتن و نه متحدانش در اروپا نمی‌خواهند توازن قدرت موجود در منطقه را تحمل کنند و برای از بین بردن آن چیزی بهتر از تلاش برای ایجاد اختلاف بین دو کشور همسایه یعنی جمهوری آذربایجان و ارمنستان به ذهنشان نرسیده است. چنین اقداماتی شاهد دیگری بر این واقعیت است که ایالات متحده و دوستان اروپاییش مثل همیشه مشکلات خود را به قیمت از بین بردن منافع مردم عادی و این بار آذری زبانها و ارامنه حل و فصل می کنند. آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها نگران نیستند که تحرکات آنها به خونریزی جدید منجر شود و منطقه را به یک درگیری جدی نظامی بکشاند. کشورهای ذی‌نفع در امور منطقه نیز این توافقنامه صلح را با اشکالات اساسی آن پذیرفته‌اند. کارشناسان می‌گویند روسیه بزرگترین برنده توافقنامه صلح اخیر جمهوری آذربایجان و ارمنستان است، زیرا تمامی خواسته‌های روسیه در متن توافقنامه صلح گنجانده شده است. در حقیقت روسیه جای پای خود را برای 5 سال و قابل تمدید در دوره‌های 5 ساله دیگر در منطقه قره‌باغ کوهستانی مستحکم کرده و با این اقدام در عمل دست آمریکا و فرانسه دو رئیس دیگر مشترک گروه مینسک را از منطقه کوتاه کرده است. دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم با پایان برنامه این هفته آسیای مرکزی و قفقاز هفته‌ای که گذشته. سپاس که با این برنامه با ما همراه بودید. یاران صمیمی، شما همراه هستید با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان با ما همسفر باشید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. ابوالعلای مرائی واعظی مشهور و معروف به ریاکاری و خودنمایی بود. روزی بالای منبر گفت: مردم مرا مرائی یا ریاکار می نامند، در صورتی که من در کمال صدق و اخلاص هستم و از ریا دورم. همیشه برای مخفی کردن اطاعتها و پوشاندن عبادتهایم می کوشم. صدقه ها و بخشش های خود را از مردم پنهان می کنم. دیشب 100 رکعت نماز خواندم و امروز روزه هستم. 100 درهم صدقه دادم. امشب و فردا نیز همین طاعات را به جا می آورم و هر چه دارم در راه خدا صدقه می دهم و به هیچ کس نمی گویم و فقط میان من و خدا می ماند. زاهدی مهمان پادشاهی بود. چون به طعام بنشستند، کمتر از آن خورد که عادت او بود. چون به نماز برخاستند، بیش از آن کرد که عادت او بود، تا گمان صلاحیت در حق او زیادت کنند. چون به منزل خیش آمد، سفره خواست تا تناولی کند. پسری صاحب فراست داشت. گفت: ای پدر، باری به مجلس سلطان طعام نخوردی؟ گفت: در نظر ایشان چیزی نخوردم که به کار آید. گفت: نماز را هم قضا کن که چیزی نکردی که به کار آید. عربی مشغول نماز خواندن بود. رفقای وی از او تعریف و تمجید کردند و گفتند: خیلی آدم مقدسی است که با این خضوع و خشوع نماز می خواند. عرب نماز خود را قطع کرده گفت: در این حال روزدار هم هستم. طاهر ابن حسین از ابو عبدالله مروزی پرسید چند سال است به عراق آمده ای؟ جواب داد 20 سال است به عراق وارد شدم، اما 30 سال تمام است که روزه هستم. گفت یا ابا عبدالله، من از یک موضوع پرسیدم، مرحبا که تو در دو موضوع جواب دادی. در پناه حضرت حق بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران و 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی. آغاز بخش سیاسی.
تلاش تاجیکستان برای جذب قرضی 340 میلیون یورویی به منظور ادامه ساخت نیروگاه راغون. خام فروشی 90% از پنبه تاجیکستان. و جان باختن 475 نفر از مبتلایان به ویروس کرونا در ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و اکنون توجه شما شنوندگان گرامی را با مشروع خبرها به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. وزیر مالی تاجیکستان از برنامه حکومت این کشور برای جذب قرض 340 میلیون یورو به منظور ادامه ساخت نیروگاه برقابی راغون در سال 2021 خبر داد. فیضالدین قهارزاده وزیر مالی تاجیکستان گفته است که حکومت این کشور 8 طرح سازشنامه دریافت قرض از خارج را در دست بررسی دارد که مهمترین آن جذب قرض 340 میلیون یورو برای تکمیل ساخت نیروگاه راغون می باشد. وی تاکید کرده است که در این زمینه با دو بانک اروپایی کردیت سوئیس و لندس بانک وادن ویتنبر مذاکره شده است که سازشنامه نهایی در حالی تکمیل شده می باشد. از سوی دیگر در بودجه حکومت تاجیکستان برای سال 2021 که به تازگی به امضای امام علی رحمان رئیس جمهوری این کشور رسید، برای ادامه ساخت نیروگاه برق آبی راغون مبلغی 2,200 میلیون سومانی یعنی 200 خواهد شد. این در حالی است که امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در دیدار با کارگران نیروگاه برق آبی راغون در ماه اکتبر امسال گفته بود که از سال 2008 تا به حال برای ساخت این طرح مهم انرژی تاجیکستان نزدیک به 2,500,000 دلار خرج شده است. مجلس نمایندگان تاجیکستان وکالت دو نفر از اعضای خود را به دلیل تعیین شدن آنان به مقام های حزبی و حکومتی قطع کرد. با گزارش سامانه نشریه پارلمان تاجیکستان یعنی صدای مردم، محمد طاهر زاکرزاده رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان اعلام کرده است که دو نفر از اعضای پارلمان به مقام های حزبی و حکومتی تعیین شدند که باید وکالت آنان قطع گردد. بر اساس فرمان امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، ظفر اسماعیل زاده نماینده مجلس نمایندگان از حزب خلق دموکراتی به مقام ریاستی سازمان این حزب در ولایت سوخ تعیین شده است که دیگر نمیتواند به فعالیت در مجلس قانونگذاری تاجیکستان ادامه دهد. همچنین با حضور اکرمزاده دیگر نماینده مجلس خانمگذاری تاجیکستان از حزب خلق دموکراتی بر اساس فرمان امام علی رحمان رئیس جمهوری این کشور به مقام رئیس ناحیه شهرستان ولایت سغد تعیین شده است که به طور همزمان نمیتواند دو شغله باشد. با قطع وکالت نمایندگان این دو نفر اکنون در حوزه انتخابی ولایت سغد انتخابات تکراری پارلمانی برگزار میگردد تا افراد دیگری به جای آنها انتخاب شوند. مقامات وزارت کشاورزی تاجیکستان در حال از افزایش 60 هزار تنی برداشت پنبه یا همون پخته خبر می دهند که تنها 10% از این محصول در داخل این کشور فراوری و بقیه به شکل خام به خارج صادر می گردد. مسئولان وزارت کشاورزی تاجیکستان گفتند که امسال بیش از 461 هزار تن پنبه از زمین های تحت کشتی این محصول برداشت شده که برابر با 96.6% از برنامه تعیین شده دولتی می باشد. پنبه یکی از مهمترین اقلام صادراتی تاجیکستان به حساب می آید. ترکیه، روسیه و چین خریداران عمده این محصول هستند که پس از تبدیل پنبه تاجیکستان به لباس و پارچه این کالاها را به تاجیکستان صادر می کنند. با این حال کشاورزان تاجیک معتقدند که در صورت خرید 1 کیلوگرم پنبه از آنها به قیمت 6 تا 7 سومانی می توانند به سود آوری این محصول امیدوار باشند. این در حالی است که قیمت پنبه در ولایت های خصلان سخت بین 5 تا 5.5 سومانی برای 1 کیلو است که تنها خرج کاش و برداشت این محصول را جبران می کند و سود چندانی برای کشاورزان باقی نمی گذارد. معاون رئیس کمیته معماری و ساختمانسازی حکومت تاجیکستان با اشاره به آغاز تخریب بناهای 2 و 4 طبقه‌ای در شهر دوشنبه پایتخت گفت قرار است به جای بناهای 2 و 4 طبقه‌ای که در حال تخریب هستند بناهای 9 تا 18 طبقه ساخته شود. شهناز رحمت الله زاده در این زمینه تاکید کرده است که با توجه به اینکه 93% از کل قلمرو تاجیکستان کوهستانی است تصمیم بر آن شده که بیشتر به سمت ساخت و سازی بناهای بلند حرکت کنند و همچنین از آغاز ساخت بناهای اداری و عمومی دارای 25 تا 30 طبقه در شهر دوشنبه پایتخت خبر داد و افزود طرحهای جامعه نوسازی تصویب شده و در تاجیکستان به معنای تجدید طراحی شهر است که 90% شهرها و شهرستان ها را در بر میگیرد. رحمت الله زاده گفت همه برنامه های شهرسازی مطابق با طرح جامعه تصویب شده 8 سال پیش در حال اجرا شدن است. مدیر اداره کار و مهاجرت ولایت سغد از 20,446,000 سومانی قرض مراکز تولیدی این منطقه بابت پرداخت نشدن حقوق و دستمزدها در 10 ماه گذشته امسال خبر داد. عبداللطیف قادری گفته است که قرض برگرفته از حقوق‌های به تأخیر افتاده در شمال تاجیکستان در 10 ماه گذشته با افزایش 5 میلیون سومانی به 20,446,000 سومانی رسیده است و افزود بخشی صنایع 14,330,000 سومانی، کشاورزی 1,517,000 سومانی، شبکه آبرسانی 3,049,000 سومانی، راه و نقلیات 1,402,000 سومانی و خدمات شهری و ساختمانسازی نیز 26,900 سومانی و 17,700 سومانی و کارگران خیش قرضدار می باشند. از دیدگاه این مسئول اداره کار و مهاجرت ولایت سغد مشکل عمده در این زمینه گسترش ویروس کرونا و کاهش فعالیت های اقتصادی است که موجب ناتوانی این بخش ها برای پرداخت حقوق و دستمزدهای کارگران خود شده است. شنوندگان گرامی همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران از شناسایی بیش از 13,000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 و فوت 475 نفر در ظرف 24 ساعت گذشته در این کشور خبر داد. خانم سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران روز یکشنبه درباره آخرین آمار مبتلایان به کووید 19 در کشور گفت بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی در بسیار ساعت گذشته 13053 بیماری جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که از این تعداد 2160 نفر بستری شدند و به بقیه بیماران نیز به صورت سریپایی خدمات مورد نیاز آنها رسانده شد. خانم لاری با بیان اینکه مجموعی بیماران کووید 19 در ایران اکنون به 854361 نفر رسیده است افزود متاسفانه در بسیار ساعت گذشته 475 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموعی جان باختگان این بیماری در ایران اکنون به 44802 نفر رسیده است. با گفته سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران خوشبختانه تا کنون 603445 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 بهبود یافته و از بیمارستان های ایران مرخص شدند. این در حالی است که تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در جهان است و بیش از 58,600,000 نفر رسیده است که از این تعداد حداقل 1,388,000 نفر جان خود را از دست دادند و بیش از 40 میلیون نفر هم بهبود یافتند. صادرات ایران به اتحادیه اروپا در 9 ماه سال جاری 2020 نسبت به مدت مانند سال قبل 13% افزایش داشته است. با گزارش روز یک شنبه خبرگزاری جمهوری اسلامی بر اساس گزارش معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران در 9 ماه سال جاری 2020 ایران معادل 563 میلیون یورو کالا به اتحادیه اروپا صادر کرده که نسبت به مدت مانند سال 2019 13% افزایش نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش در این مدت بیشترین ارزش صادراتی کالای ایران به اتحادیه اروپا و گروه کالایی مواد غذایی و حیوانات زنده اختصاص داشته که معادل 222 میلیون یورو ثبت شده است. این گزارش می‌افزاید بزرگترین مقصد صادراتی ایران در اتحادیه اروپا آلمان است که در 9 ماه سال جاری 2020 حدود 36% ارزش صادرات ایران و اتحادیه اروپا به این کشور انجام شده که حدود 7% نسبت به دوره مانند سال گذشته رشد داشته است. فنلاندیا پاکترین کشور از نظر آلودگی و تلفات بیماران کرونا در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی به حساب می‌آید. اقدامات زود هنگام دولت و اعتماد مردم و ثبت کمترین تخلف از سوی آنها باعث شده است که از ینور تا 18 نوامبر امسال یعنی در طول 10 ماه در این کشور تنها 371 مورد فوتی و 19,060 مورد مبتلا شدگان با کووید 19 ثبت شد که این آمار خیلی اندک و ناچیز می باشد و به خاطر قرنطینه است که از فصل بهار در سراسر فنلاند به مدت 2 ماه به اجرا در آمد. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان شجاعی از برلین.
سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده کرونا هر 17 ثانیه در اروپا جان یک نفر رو میگیره. در این حال یک کشور اروپایی کمترین میزان تلفات و موارد آلودگی به کرونا رو در طول این مدت تقریبا یک سال ثبت کرده. یعنی فنلاند در شمال اروپا با 370 مورد مرگومیر و 19,000 مورد موارد آلودگی به کرونا که این تلفات کم دلایل مختلفی داشته. دولت فنلاند اوایل بهار یک قرنطینه 2 ماهه رو اجرا کرد به طوری که تردد در داخل شهرها و سفر به مناطق دیگه و دور همی‌ها ممنوع شد. در این مدت دورکاری و آموزش از راه دور باعث تردد کمتر مردم شد. دلیل مهم دیگه در پایین بودن آمار تلفات و موارد آلودگی به کرونا در کشور فنلاند نقش مهم مردم بود با رعایت فاصله و زدن ماسک و در این مدت کمترین تخلفات و مقاومت‌ها مقابل مقررات کرونایی در این کشور به ثبت رسید. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
تازه ترین انفجار و درگیری‌ها در 3 ولایت افغانستان 45 کشته بر جای گذاشته است. وزارت دفاع افغانستان روز یکشنبه اعلام کرد که 31 عضو گروه طالبان در حملات پیشگیران نظامیان افغان در ناحیه گیزاب ولایت اروزگان کشته و 23 نفر از آنها زخمی شدند. همچنین وزارت دفاع افغانستان تاکید کرده است که 13 نفر از اعضای گروه طالبان در حملات نظامیان افغانستان در سه ناحیه ولایت قندهار در جنوب به هلاکت رسیدند. این در حالی است که سخنگوی والی ولایت هرات هم گفته است بر اثر انفجار ظهر روز یکشنبه در ناحیه پشتون زرغون ولایت هرات یک نیروی خیزش مردمی نیمه نظامیان طرفدار دولت افغانستان کشته شد و دو غیر نظامی دیگر هم زخمی شدند. این انفجار برگرفته از بمب مغناطیسی کارگزار شده در یک دوچرخه بوده است. دولت انگلیس به دومین فروشنده بنگ و جنگ افزار در جهان مبدل شده و عمده خریدارش هم عربستان سعودی می باشد که در حال کشتار مردم و تخریب زیرساخت‌های کشور فقیر یمن که یکی از بزرگترین فاجعه انسانی تاریخ را اکنون رقم زده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان مشتبه قاسمزاده از لندن جلب میکنیم.
تازه ترین آمار منتشر شده نشان می‌دهد انگلیس با پیشی گرفتن از سایر کشورها پس از آمریکا به دومین فروشنده جنگ افزار در جهان مبدل شده است. روزنامه ایندیپندنت در این باره نوشت
بریتانیا از سال 2010 حدود 100 میلیارد پوند جنگ افزار به کشورها فروخت. امریکا در سال گذشته حدود 47% از بازار اسلحه جهان را در اختیار داشت و بریتانیا با 16% در جایگاه دوم قرار گرفت. روسیه با 11% و فرانسه با 10% در رده های بعدی جای دارند.
دولت انگلیس با افتخار میگوید این میزان صادرات جنگ افزار به طور چشمگیری شغل برای انگلیسی ها ایجاد کرده است. اما منتقدان تجارت سلاح آن را آماری شرم‌آور و نه افتخارآمیز میدانند.
عربستان سعودی یکی از بزرگترین خریداران سلاح از بریتانیا است که با این سلاح ها برخلاف قوانین تجارت سلاح و همه قواعد حقوق بشری در یمن مرتکب جنایات متعدد شده.
کارزار مخالفت با تجارت اسلحه در انگلیس عربستان را عمده‌ترین محل صادرات سلاح‌های انگلیسی اعلام و اضافه کرد. هواپیماها، موشک‌ها و بمب‌های انگلیسی که به عربستان و دولت‌های همراهش در بمباران یمن فروخته شده است، سهم اصلی در ایجاد بحران انسانی در یمن دارد که به گزارش سازمان ملل متحد بزرگترین بحران انسانی در جهان را رقم زده است. موضوعی که بارها فعالان حقوق بشر و هواداران صلح طلب را در انگلیس به میدان اعتراض آورد.
عربستان عمده ترین خریدار و آمریکا و انگلیس عمده ترین فروشندگان بمب و جنگ افزار در جهانند. دولت انگلیس فقط سال گذشته 11 میلیارد پوند بمب و موشک و دیگر سلاح‌ها به کشورهای مختلف جهان فروخته که عمده ترین خریدار عربستان سعودی اعلام شده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
سازمان جهانی بهداشت از ابتلای روزانه 210 هزار آمریکایی به ویروس کرونا در این کشور خبر داد. سازمان بهداشت جهانی روز یکشنبه اعلام کرد که با ثبت روزانه بیش از 210 هزار مورد جدید ابتلا به کووید 19 در ایالات متحده آمریکا، این کشور به عنوان اصلی ترین مرکز گسترش ویروس کرونا و رتبه نخست ثبت روزانه موردهای ابتلا به بیماری کووید 19 در جهان اعلام شد. سازمان بهداشت جهانی در ادامه شماره کلی مبتلایان به کرونا در آمریکا را بیش از 12 میلیون نفر و شماره فوتی‌ها بر اثر این بیماری را در آمریکا بیش از 261 هزار نفر اعلام کرد. مقامات آمریکایی از افزایش بی‌سابقه ثبت روزانه موردهای جدید ابتلا به کووید 19 در ایالت‌های مختلف این کشور به شدت اظهار نگرانی کردند. بر اساس آمار مقامات آمریکایی، ایالت‌های تگزاس و کالیفرنیا بیشترین شمار ثبت مبتلایان به ویروس کرونا را گزارش کردند. این در حالی است که عملکرد ضعیف دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در مقابل با ویروس کشنده کرونا با انتقادهای گسترده در داخل جامعه این کشور روبرو شده است. با گذشت 22 روز از اجرای قرنطینه سراسری در کشور فرانسه، این کشور همچنان با آمار فوتی‌ها و مبتلایان کرونا دست و پنجه نرم میکند و یکی از دلیل‌های اصلی آن نیز بی‌توجهی مردم فرانسه به محدودیت‌های به کار گرفته شده برای مقابله با گسترش کووید 19 میباشد. در این زمینه گزارش همکارمون شهسوار حسینی را از پاریس با هم میشنویم.
با گذشت 22 روز از اجرای قرنطینه سراسری در فرانسه، اما این کشور همچنان با آمار بالای فوتی‌ها و مبتلایان کرونا دست و پنجه نرم. علت چی هستش؟ نگاه کنید، اینجا یکی از بازارچه‌های شهر پاریس هست که مردم این چنین، البته با مجوزهایی که هر کدوم دلایل خاص خودشون رو بیان کردن، تجمع کردن. حالا کارشناسان هشدار دادن به مردم فرانسه که در این 3 هفته مردم در قرنطینه، در اجرای قرنطینه رفوده شدن و اگر مابقی قرنطینه رو رعایت نکنن، مجبور هستند شب سال نو میلادی نیز در قرنطینه به سر ببرن. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
و یک شرکت داروسازی در چین از تزریق واکسن ساخت خود به 1 میلیون نفر به طور اضطراری برای پیشگیری از بیماری کووید 19 خبر داد. به گزارش یورانیوز، شرکت داروسازی سینوفارم در چین اعلام کرد که 2 واکسن آزمایشی خود برای پیشگیری از ابتلا به بیماری کووید 19 را تا کنون به طور فوق‌العاده به نزدیک به 1 میلیون نفر تزریق کرده است. با این حال، این شرکت دولتی چینی تا کنون داده های آزمایش بالانی از میزان کارایی این 2 واکسن را منتشر نکرده است. لیو جینگ جن، مدیر عامل شرکت سینوفارم چین، گفته است تا کنون گزارش بنابر اثرات جانبی شدید از طریق این واکسن بر روی افراد تزریق شده دریافت نکردند. شرکت سینوفارم همچنین اعلام کرده است که تا کنون هیچ کدام از افرادی که واکسن این شرکت با آنها تزریق شده به کرونا مبتلا نشدند. همکنون 4 واکسن چینی برای پیشگیری از ابتلا به بیماری کووید 19 به مرحله 3 آزمایش بالانی روی انسان رسیده است. مرحله 3 آخرین مرحله پیش از صدور اجازت نامه برای استفاده از این واکسن ها به حساب می آید. این در حالی است که شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین، وعده داده است که هر کدام از واکسن های تولید شده در کشورش دارایی عمومی جهان خواهد بود و به همه کشورهای جهان ارسال خواهد شد. شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. همچنان با ادامه بخش سیاسی این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده مستقیم در خدمت شما هستیم. اما قبل از جلب توجه شما به گزارش ویژه این ساعت، راه ارتباطی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان را برای شما یادآوری میکنیم. شما میتوانید با مراجعه به سامانه اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی parstoday.com/tajik آخرین خبرها را از تحولات تاجیکستان، ایران، منطقه و جهان و 2 خط فارسی و کریلی مشاهده فرمایید و با استفاده از این راه ارتباطی نظرات، دیدگاه ها، پیشنهادات و ملاحظات خود را درباره بخش های خبری برنامه های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان که بر روی صفحه اینترنتی این رادیو به نشانی اعلام شده قرار می گیرد برای ما بفرستید که ما از دیدگاه ها، پیشنهادات و ملاحظات شما استقبال و استفاده خواهیم کرد. یاران همراه، اکنون توجه شما را به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خلیلی جلب میکنیم که موضوع پاسخ ایران به ادامه ادعای دروغین 3 کشور اروپایی در خصوص نقص برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام را مورد بررسی قرار داده است.
بعد از خروج یک جانبه امریکا از برجام در 8 می سال 2018، جمهوری اسلامی ایران برای بیش از 1 سال از خود صبر استراتژی نشان داد تا به باقی مانده اعضای برجام فرصت دهد که اثرات این خروج را جبران کنند. کشورهای اروپایی اما به وعده های خود برای جبران تبعات نقض برجام از جانب امریکا عمل نکردند. در پی وعده خلافی اروپا در برخوردار کردن ایران از مزایای توافق هسته‌ای، تهران تعهداتش در برجام را در 5 مرحله کاهش داد. در حالی که کاهش تعهدات هسته‌ای ایران در جهت حفظ و ادامه برجام بوده است، اما اروپایی ها با روی دست گرفتن مواضع انفعالی در مقابل فشارهای آمریکا سعی دارند اقدام تهران را نقض برجام تفسیر کنند. در ادامه این رویه 3 کشور اروپایی طرف توافق هسته‌ای برجام، یعنی انگلیا، آلمان و فرانسه، در بیانیه‌ای که خطاب به شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی صادر شد، مدعی شدند که ایران اقدامات زیادی در نقض این توافق انجام داده است. ترایکه اروپا در این بیانیه از ایران خواسته است که به سرعت اقداماتش را به قفا برگردانده و به آنچه پایبندی کامل به برجام عنوان کرده اند برگردد. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز جمعه با محکوم کردن این بیانیه اظهار داشت فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران کاملاً در چارچوب قوانین بین‌المللی قانونی و مشروع بوده و در راستای حقوق ذاتی کشورها دنبال می‌شود. سید عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه، در این زمینه گفت:
اروپا و بقیه اعضای مشارکت کننده در برجام نتونستند خواسته ما از برجام رو برآورده بکنن و به خصوص در حوزه فروش نفت و بازگشت درآمدهای نفتی اقدام قابل توجهی نتونستن صورت بگیرن. این استکس به عنوان یک گام ابتدایی خوب هست، به عنوان یک بیس و پایه‌ای برای تبادلات تجاری بین ایران و اروپا خوب هست، ولی هم بسیار طولانی شده راه اندازی این سازوکار. همین که منابع درآمدی در این سازوکار وجود نخواهد داشت مگر اینکه کشورهای اروپایی از ایران نفت بخرن یا اینکه اعتباراتی رو به ایران اختصاص بدن و در قالب این سکس اون اعتبارات رو برای تبادلات تجاری بین ایران و اروپا اختصاص بدن. این امر تاکنون صورت نگرفته.
حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، غرب را ناقض برجام نامیده، گفت:
ما به تعهدات خودمون پایبند بودیم، اونا تخلف کردن، در رأسش آمریکا که همه تعهدات زیر پا گذاشت، بعدش هم اروپایی ها هم در بسیاری از تعهدات خودشون رو در زبان خوب اعلام کردن، در عمل نکردن. دیگران هم همینطور. حالا ما همه این 6 کشور، حالا آمریکاش در رأس تخلف، و همه اونها اون مقدار که تعهد کردن به تعهد خودشون عمل نکردن.
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، نیز در گفتگوی اخیر خود با روزنامه ایران یادآور شد علت تعطیلی برخی تعهدات برجامی ایران این است که امریکا برجام را نقض کرده و اروپایی ها هم با عدم اجرای تعهدات برجامی و عدم اجرای 11 تعهدی که بعد از خروج امریکا دادند در نقض برجام هستند و ماده 36 برجام این اجازه را به ما میدهد که برخی مفاد را رعایت نکنیم، اما همچنان به برجام متعهد هستیم. طبیعی است که اگر قرار باشد طرفهای دیگری برجام توافق را رها کرده و تسلیم فشارهای امریکا شوند، تلاشها و فرصتها برای حفظ برجام به ثمر خواهد بود. جورجیا کافیرا، مدیر اجرایی اندیشکده بنیاد خاورمیانه، در واشنگتن میگوید اقدامات ایران این پیام را به اروپایی ها میدهد که ناکامی آنها در مقابله با تحریم ها برای آنها پیامد خواهد داشت و باید با استقلال از ایالات متحده دست به اقدام بزنند. وزیر امور خارجه ایران پیشتر هم در واکنش انتقادی به بیانیه 3 کشور اروپایی، آلمان، انگلیا و فرانسه، درباره تعهدات برجامی تهران در پیام تویتری نوشته بود: پاسخ 3 کشور اروپایی به حمله ایالات متحده به برجام قطع تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران و در عین حال تحریم نفت ایران بوده است. 3 کشور اروپایی مدعی شدند ما تحریم ها را همان گونه که توافق شده بود لغو کردیم و اقدامات اضافی نیز انجام دادیم. آنها این استکس را اقدام اضافی برشمردند که به ایران امکان میدهد تا تجارت خود را ادامه دهد، اما این استکس اروپایی ها تا هنوز عملی نشده و در صورت عملی شدن هم یک حیله سیاسی آنها برای در دام نگاه داشتنی ایران است. حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، درباره این استکس گفتند:
اروپایی‌ها هیچ کار نکردند، هیچ کار نکردن. آخرین ابتکار اونها یه چیز بازیچه چرندی به نام اینستکس بود که اونم البته تحقق پیدا نکرده، اونم تا الان نشده. خلاصه اینستکس اینه که ایران پولهایی رو که از جاهای دیگه طلب داره اینا رو بده به حضرات اروپایی ها، مثلا فرانسه، انگلیس، که اونا هر جنسی که مصلحت میدونن بخرن برای ایران بفرستن. این معنای اینستکس که خود این یه چیز مضر غلطی است و عادت همین رو هم البته انجام ندادن و نکرد.
سه کشور اروپایی با متوسل شدن به ادعاهای غیر واقعی سعی دارند برجام را برای ادامه برخی تعهدات ایران شامل رژیم بازرسی ها حفظ کنند و برای سرپوش گذاشتن بر ناتوانی از عمل به وظایف خود در برجام خود را در موضع توصیه به ایران قرار دادند. این روی کرد اما با هیچ منطقی سیاسی پذیرفتنی نیست و با حقوق مشروع ایران با عنوان عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی مغایرت دارد. در وضعیت فعلی راهی که اروپا در پیش گرفتن نتیجهش به اعتمادی بیشتر و تخریب فضای گفتگو و تعامل است.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. تلاش تاجیکستان برای جذب قرض 340 میلیون یورو به منظور ادامه ساخت نیروگاه برقابی راغون. خامفروشی 90% از پنبه تاجیکستان. و جان باختن 475 نفر از مبتلایان به ویروس کرونا در ایران. شنوندگان گرامی، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم. با عرضه سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و منان برای شما و خانوادتان در تاجیکستان، در همینجا با شما از آن خداحافظی میکنیم. ایام بکام و خداوند منان نگهدار همگی شما بود.
شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با گفتارهای امروز با ما همراه و همسفر بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان رو به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد. یاران،
منو دریا، منو بارو، منو آسمون صدا کن، اسممو واژه به واژه تو دل ترانه جا کن، منو تنها، منو عاشق، منو خوب، من صدا کن، منو از همین ترانه واسمو شدن صدا کن، منو بی واژه صدا کن، هم صدا تر از همیشه به همون اسم عزیزی که برات کهنه نمیشه، واسه زندگی صدا کن، واسه هرچی عاشقانه، واسه حرفای قشنگی که نگفته شاعرانه، شبی که جای ماهش تو رو پیش من بیاره، من آینه صدا کن که میخوام مثل تو باشم، که برای با تو بودم میخوام از خودم جدا شم. منو دریا منو با